در نخستین لحظات آغاز روزی نو، میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد شنبه، ششم آبان ماه سال 1391 خورشیدی است و برابر خواهد بود با 27 ماه اکتبر سال 2012 میلادی. همگی شما عزیزان به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در 45 دقیقه پیش رو در کنارتون خواهم بود. امیدوارم که روز تعطیل خوبی رو گذرونده باشید و روز اول هفته بهتری هم در انتظارتون باشه. اجازه بدید که مجله نیمه شب رو هم به رسم معمول و همیشگیمون با تازه ترین خبرها آغاز کنیم از همکارم مینا بهارمست.
سلام و شب بخیر. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر سابق ایتالیا به جرم فرار از پرداخت مالیات به 4 سال زندان محکوم شد. او حق درخواست تجدید نظر دارد. دادستانی تقاضای 3 سال و 8 ماه زندان برای برلوسکونی و 3 سال و 4 ماه برای متهم دیگر رئیس شبکه تلویزیونی خصوصی میدیاست کرده بود. متهمان به پرداخت 10 میلیون دلار جریمه نیز محکوم شدند. برلوسکونی و همکارش متهم هستند که حق نمایش فیلم‌های آمریکایی بر روی این شبکه خصوصی متعلق به او را از طریق قراردادهایی با شرکت‌های خارجی خریدند و درآمد زیادی داشتند، اما از پرداخت مالیات فرار کردند. روزنامه نیویورک تایمز میگوید پس از انتشار مطلبی درباره ثروت عظیم خانواده ون جیائوبائو نخست وزیر چین در شماره روز جمعه این نشریه، چین دسترسی به سایت‌های اینترنتی این روزنامه را مسدود کرد. روزنامه نیویورک تایمز نوشته بود که خانواده و بستگان جیائوبائو در دوره نخست وزیری او به طور چشمگیری ثروتمند شدند و تحقیقات این روزنامه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های پسر، همسر و بستگان او در امور بانکی، جواهرات و ارتباطات در فاصله سال‌های 1992 تا 2012 میلادی دست کم بالغ بر 2,700,000,000 دلار می‌شود. خبرگزاری رویترز از قول منابعی میگوید شرکت نفتی رویال داچ شل مایل است بدهی 1,400,000,000 دلاری خود را به ایران با خرید و ارسال غلات بپردازد. بر پایه این گزارش شل میکوشد قراردادی را با شرکت آمریکایی کارجیل، شرکت عظیم فروش غلات، امضا کند. رویترز میگوید شرکت شل نتوانست تا پیش از اول ژوئیه 11 تیر ماه گذشته که اتحادیه اروپا معاملات بانکی و نفتی با ایران را تحریم کرد، بدهی خود را به شرکت ملی نفت ایران تسویه کند و نگران است که با گذشت زمان بهره زیادی نیز به بدهیش افزوده شود. خبرگزاری رویترز می‌افزاید که شل باید موافقت آمریکا، بریتانیا و هلند را کسب کند که در شرایط تشدید تحریم‌های ایران کاری دشوار است. دادستانی سیرجان از بازداشت 4 نفر به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مسئولان در فیسبوک خبر داده است. مهدی بخشی، دادستان عمومی و انقلاب سیرجان، در گفتگو با خبرگزاری فارس انتشار عکس‌های بدون حجاب را هم در فضای مجازی جرم دانسته است. به گفته دادستانی سیرجان قبلا هم کسانی در ارتباط با فعالیت در فیسبوک بازداشت و به حبس محکوم شدند. در اولین روز آتش‌بس موقت در سوریه در روز جمعه انفجارها و درگیری‌های رخ داد. عصر جمعه تلویزیون سوریه از انفجار خودرویی در جنوب دمشق و کشته شدن دست کم 5 تن خبر داد. همزمان مخالفان بشار اسد از کشته شدن 3 سرباز در انفجار خودرویی در شهر درعا خبر دادند. صبح جمعه نیز درگیری‌های میان گروه افراطی اسلامی که آتش‌بس را نپذیرفته با ارتش در خارج از حلب رخ داد. دولت بشار اسد و ارتش آزاد سوریه، گروه اصلی مخالف دولت، با آتش‌بس در روزهای عید قربان از جمعه تا دوشنبه موافقت کردند، اما گفتند که در صورت نقض آن از طرف دیگر پاسخ خواهند داد. و شمار کشته شدگان ناشی از انفجار انتحاری در مسجدی در میمنه در مرکز ولایت فاریاب افغانستان به حداقل 40 تن رسید. به گزارش خبرگزاری‌ها حدود 40 تن هم زخمی شدند. این انفجار پس از برگزاری نماز عید قربان روی داد.
الهی. سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها و اما گزیده از آنچه که در مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید. تنها ساعتی پس از اعلام نام نسرین ستوده و جعفر پناهی به عنوان برندگان جایزه ساخاروف امسال، مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا درباره نسرین ستوده گفت: اگر مبارزه در راه آزادی، حقوق بشر، شرف انسانی، رهایی از قید شکنجه و مجازات مرگ، اقدام علیه امنیت ملی تلقی می شود، پس ما از این فرد در حملهش به امنیت ملی حکومتی که به هیچ یک از حقوق اولیه بشر احترام نمی گذارد حمایت می کنیم.
ist auch eine klare Absage an das Regime im Iran.
درباره تعلق جایزه حقوق بشر اتحادیه اروپا، جایزه معتبر ساخاروف به نسرین ستوده و جعفر پناهی با برنده ایرانی جایزه صلح نوبل و همکار پیشین نسرین ستوده گفتگو کرده ایم.
این جایزه نشان از نبود آزادی بیان در ایران هست و تحسین کسانی که برای آزادی بیان در ایران فعالیت می کنند نظیر خانم ستوده و آقای جعفر پناهی.
و از نگرانی های همسر نسرین ستوده نیز خواهیم شنید.
و ای بسا در مواردی نگاه بدبینانه تری به موضوع دارن، این رو قبلا هم به خانم من گفتن. اعلامیه بین المللی بی دلیل نیست که از شما حمایت میکنه، حتی به دنبال توطئه ای هستن که این توطئه ها باعث میشه که همچین جوایزی تعلق بگیره.
و اما تدارک بودجه سال 1392 خورشیدی که بخشنامه آن این هفته به دستگاه های اجرایی جمهوری اسلامی ابلاغ شد با چالش های بی سابقه ای روبروست. با کارشناس اقتصادی رادیو فردا در این باره گفتگو خواهیم کرد. مجله هفتگی جامعه، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. اعطای جایزه ساخاروف به نسرین ستوده و جعفر پناهی با سفر هیئتی از نمایندگان پارلمان اروپا به ایران همزمان شده است. این در حالی است که این هیئت خواهان دیدار با این دو برنده جایزه ساخاروف در ایران هستند. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا روز جمعه 5 آبان ماه گفته است که هیئت اعزامی این اتحادیه به ایران خواهان دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی برندگان جایزه ساخاروف است تا پیام تبریک رئیس پارلمان اروپا را به آنها برساند. نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر زندانی و جعفر پناهی فیلمساز روز جمعه به عنوان برندگان جایزه حقوق بشری ساخاروف پارلمان اروپا معرفی شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان، مارتین شولتز در شهر استراسبورگ فرانسه درباره اعطای جایزه ساخاروف به نسرین ستوده گفت:
Wenn der Kampf für Freiheit, wenn der Kampf für die Menschenrechte, für die persönliche Würde, für die Freiheit von Folter und gegen die Todesstrafe.
اگر مبارزه در راه کسب آزادی، حقوق بشر، شرف انسانی، رهایی از قید شکنجه و مجازات مرگ، حق آزادی عقیده و عدالت‌خواهی در روند اتهام‌های جنایی، حمله علیه امنیت ملی تلقی می‌شود، پس ما از این فرد در حمله‌اش به امنیت ملی حکومتی که به هیچ یک از حقوق اولیه بشر احترام نمی‌گذارد حمایت میکنیم. جایزه خانم ستوده در واقع به معنای رد ادعای حکومت ایران است.
ist auch eine klare Absage an das Regime im Iran.
رئیس پارلمان اروپا در اشاره به جعفر پناهی به عنوان دیگر برنده جایزه ساخاروف گفت:
Wie in jedem guten Porträt stellt dieser Mann dabei nicht nur die Verdienste, sondern auch die Widersprüche.
مثل هر تصویر خوبی، جعفر پناهی نه تنها به بخش‌های مثبت زندگی ایرانیان می‌پردازد، بلکه تناقض‌ها و مشکلات روزمره آنها را هم ترسیم می‌کند. حکومت ایران قطعاً از هیچ چیز به اندازه تصویر واقعیت تلخ درون کشورش نمی‌هراسد و به همین دلیل هم کسانی همانند آقای پناهی در چنین حکومت‌هایی سرکوب می‌شوند.
in solchen Regimen zum Schweigen gebracht werden.
اعطای جایزه آزادی بیان به نسرین ستوده و جعفر پناهی با سفر هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا به ایران همزمان شده است. مارتین شولتز در این زمینه گفته است که هیئت نمایندگان اتحادیه اروپا که قرار است به ایران سفر کند و در دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی پیام تبریک او را به آنها برساند، در صورتی که دولت ایران مانع این ملاقات شود، این هیئت فوراً ایران را ترک خواهد کرد. به گزارش وبسایت پارلمان اتحادیه اروپا، هیئت 5 نفره این اتحادیه 27 اکتبر برابر با 6 آبان ماه به ایران سفر کرده و تا 2 نوامبر برابر با 12 آبان ماه با نمایندگان مجلس و دیگر مقام‌های ایران دیدار خواهند کرد.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. و ما این نخستین بار در تاریخ جایزه ساخاروف است که به 2 نفر از ایران تعلق می‌گیرد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
جایزه حقوق بشری ساخاروف، جایزه پارلمان اروپا به دلیل آزادی اندیشه به نسرین ستوده و جعفر پناهی تعلق گرفته است. این جایزه هر سال به فعالان حقوق بشر و دموکراسی در جهان اهدا می شود. نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که از 2 سال پیش در زندان به سر می برد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 6 سال زندان محکوم شده است. جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی هم که در حال حاضر به قید وثیقه آزاد است، به 6 سال حبس تعزیری و 20 سال ممنوعیت کاری محکوم شده است. ماریک شایکا، عضو پارلمان اروپا، روز جمعه در گفتگو با رادیو فردا ابراز امیدواری کرد که این جایزه موجب لغو احکام نسرین ستوده و جعفر پناهی و همچنین سایر زندانیان سیاسی در ایران شود. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، روز جمعه در گفتگو با رادیو فردا گفت که معتقد است مقام‌های جمهوری اسلامی از کنار این جایزه با بی‌تفاوتی خواهند گذشت.
من خیلی بعید می‌دونم که وضعیت عمومی خانمم تغییر ایجاد بشه. به احتمال زیاد اولین با بی‌تفاوتی خواهند گذشت در خوشبینانه ترین حالت، و اگه شرایطش رو بدتر نکنن بهتر نخواهند کرد به احتمال زیاد. ولی به لحاظ روحی برای خانم من و دوستاشون خب خبر خیلی خوبیه بردن یه همچه جایزه، و اینکه مطمئن میشن که چقدر در خارج از زندان به فکر اونها هستن و حمایت میکنن از راهشون و افکارشون.
نسرین ستوده از 26 مهر ماه، یعنی حدود 10 روز پیش، در اعتراض به شرایط نگهداریش در زندان و همچنین نداشتن امکان ملاقات حضوری با فرزندانش دست به اعتصاب قضا زده است. از سوی دیگر شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل سال 2003، روز جمعه در گفتگو با رادیو فردا ضمن تبریک به نسرین ستوده و جعفر پناهی گفت:
این جایزه باعث می شود که توجه افکار عمومی به نقض حقوق بشر در ایران جلب بشه. خانم ستوده در حالتی برنده این جایزه است که کمترین حقی که حتی یک زندانی عادی داره محرومه. همچنین آقای پناهی، کارگردانی که دنیا آثارش رو تحسین میکنه، به حبس طویل المدت محکوم شده و با یک وثیقه بسیار سنگین فعلا بیرون از زندانه، ولیکن هر لحظه در این خطر هست که حکمش رو اجرا بکنن. این جایزه نشان از نبود آزادی بیان در ایران هست و ضمناً تحسین کسانی که برای آزادی بیان در ایران فعالیت میکنن، نظیر خانم ستوده و آقای جعفر پناهی. امیدوارم که حکومت ایران بالاخره به این عقلانیت برسه. افرادی که مورد تحسین و تقدیر بین المللی در این سطح بالا قرار میگیرند، بایستی حقوقشون و همچنین حقوق سایر زندانیان سیاسی محترم شمرده بشه.
فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر هم روز جمعه با انتشار بیانیه ای اهداء این جایزه را یک پیروزی بزرگ برای نسرین ستوده و جعفر پناهی توصیف کرده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، در این باره می گوید:
ما خیلی خوشحال هستیم که بزرگترین جایزه‌ای که اختصاص به مدافعان حقوق بشر داره و به نام یکی از بزرگترین مدافعان حقوق بشر، اون هم در شوروی سابق آندرو ساخاروف نامگذاری شده، به دو مدافع حقوق بشر داده شده، همکار و دوست عزیز من نسرین ستوده و دوست عزیز من جعفر پناهی، برای اینکه او هم مدافع حقوق بشر. دو فیلم جعفر پناهی که در اون وضع زن ایرانی به خوبی تشریح شده بود، هم دایره و هم آفساید رو در نظر دارید، و به این اعتباری که جعفر پناهی هم جایزه دفاع از حقوق بشر میگیره و نه فقط قدردانی جامعه بین المللی، اتحادیه اروپا، تمام مدافعان حقوق بشر، از این دو مدافع حقوق بشر در این جایزه هست، بلکه پیامی است برای جمهوری اسلامی ایران که در شرایطی که اتحادیه اروپا در ارتباط با پرونده انرژی اتمی محدودیت‌هایی رو به جمهوری اسلامی تحمیل کرده، دو تن از مدافعان حقوق بشر ازشون قدردانی میشه و ما این امید رو داریم که دولت مردان جمهوری اسلامی این پیام رو بشنون و هر چه زودتر رفع ممنوعیت از آقای پناهی بکنند و همکار ما نسرین ستوده رو آزاد بکنند، به خصوص در ساعت‌ها و روزهایی که به واقع من برای سلامتی و جان نسرین ستوده حراس و نگرانی دائمی دارم.
جایزه ساخاروف پیش از این به افرادی از جمله نلسون ماندلا، آن سان سوچی، کوفی انان و فعالان بهار عربی اهدا شده است.
مهتابه وحیدی راد گزارش میداد. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما را دنبال کنید، دربارشون نظر بدید، با سایر مخاطبان و شنوندگان و کاربران ما به بحث و تبادل نظر بپردازید و ما برخی از نظرات شما در فیسبوک رادیو فردا. درود بر نسرین ستوده و جعفر پناهی، امیر فرزاد، آقای میلاد نوشتن درود بر شهامت و صبر و استقامت این عزیزان و درود بر همه سازمان‌هایی که این همه استقامت و فداکاری این هموطنان ما رو از یاد نمیبرن و همواره به یاد اونها هستند. مزدک نوشتن از اینکه این جایزه نصیب زنان و مردان ایرانی میشه جای تقدیر و تشکر داره، اما اینکه این سازمان حقوق بشری فقط در خصوص بعضی از جاهای دنیا حرف میزنه جای تعجب داره. چرا این سازمان با طرف یا طرفداران این سازمان در خصوص نقض حقوق بشر در عربستان صحبت نمی کنن؟ خانم فرانک تلویحا نوشتن که دادن این جایزه ها فایده ای نداره و گفتن این همه پناهی کردن چی شد؟ چقدر هم آقای جمهوری اسلامی ترسید و محدودیت‌هاش رو کم کرد. آقای کوروش نوشتن خیلی موافقم و امیدوارم جوایز هر سال به افراد صالح و کوشنده حقوق بشر در ایران داده بشه. به آقای پناهی و بانوی ارجمند سرکار خانم ستوده تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم این جایزه مبارکشون باشه و کمی از مصائب آنها بکاهد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
تدارک بودجه سال 1392 خورشیدی که بخشنامه آن این هفته به دستگاه‌های اجرایی جمهوری اسلامی ابلاغ شد، با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبروست. محمود احمدی نژاد هشتمین لایحه بودجه خود را که آخرین لایحه بودجه در پایان دو دوره زمامداری اوست، برای تقدیم مجلس شورای اسلامی آماده می‌کند. همکارم مهرزاد قاسم‌فر در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، نخست از او پرسیده است آیا لایحه بودجه 1392 کل کشور به رغم شرایط ویژه اقتصادی در ایران مشابه لوایح سالهای پیش خواهد بود؟ بشنویم از فریدون خاوند.
تدارک بودجه در دوره زمامداری آقای احمدی نژاد معمولاً با تنش‌ها و مشکلات خاصی همراه بوده، به خصوص بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال 1387، و دیدیم که دیگه دو سال گذشته مجلس به دلیل اشکالای فراوان در تدارک و تقدیم لایحه بودجه نتونست مهمترین سند دخل و خرج کشور رو در پایان سال مالی تصویب بکنه. بخشنامه بودجه 1392 که چند روز پیش از طرف رئیس جمهوری اسلامی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، بر دستیابی به هدف‌های برنامه 5 ساله پنجم تأکید کرده، از جمله نرخ رشد 8%، نرخ بیکاری 7%، کاهش تورم، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و غیره. در وضعیتی که ایران با نرخ رشد منفی دست به گریبان هست، نرخ بیکاری حتی بر پایه آمار رسمی 2 برابر هدف اعلام شده است، تورم بیداد میکنه و خلاصه اینکه ابرهای سیاه بیش از همیشه در آسمان اقتصاد ایران انباشته شده، هیچ کس تکرار شعارگونه این هدفها رو جدی نمیگیره. بودجه جدیتر از اون هست که با شعار سرهم بندی بشه. بهتر بود آقای احمدی نژاد برای این آخرین بودجهش واقعیت‌های اقتصادی کشور رو با مردم در میان میگذاشت تا لایحه‌ای منطبق بر این شرایط و این واقعیات تهیه بشه.
با این حال این پرسش پیش میاد که اگه قرار باشه لایحه بودجه سال 1392 بر پایه واقعیت‌های اقتصادی فعلی کشور تهیه بشه، اون وقت چه ویژگی‌هایی خواهد داشت؟
اولین نکته‌ای که به ذهن میرسه این هست که کشور از لحاظ اقتصادی با توجه به اونچه در بازار ارز و عرصه قیمت‌ها و صحنه تولید و غیره میگذره و با در نظر گرفتن تحریم‌های خارجی که بر اون سنگینی می‌کنه، در شرایط عادی نیست و بنابراین بودجه 1392 هم از لحاظ منابع و هزینه ها نمیتونه یک بودجه عادی باشه. ایران در سال 1392 نیازمند یک بودجه غیر عادی هست که میشه اون رو استثنایی، اضطراری یا جنگی توصیف کرد. کافیست به مهمترین منبع در تأمین درآمدهای مستقیم و غیر مستقیم بودجه، یعنی نفت، نگاهی بیاندازیم. دولت جمهوری اسلامی در لایحه بودجه درآمد سال آینده خودش رو از محل نفت چقدر ارزیابی میکنه؟ موضوع مثل سالهای پیش فقط به پیشبینی قیمت هر بشکه نفت محدود نمیشه. در شرایط فعلی دولت باید رسماً اعلام بکنه چه مقدار نفت تولید و صادر میشه و درآمد تقریبی کشور از این محل چقدر هست. آیا باید حرف رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی رو بپذیریم که تولید سالانه ایران رو همچنان 4 میلیون بشکه نفت در روز اعلام میکنه، یا ارزیابی معتبرترین سازمانهای بین‌المللی رو بپذیریم که 1,300,000 بشکه در روز کمتر از محاسبه آقای قاسمی هست؟ به هر حال لایحه بودجه سال آینده باید به این پرسش بسیار حساس در مورد تولید و صادرات نفت ایران جواب روشن بده، چون که ارکان بودجه به این جواب بستگی داره.
مسئله مهم دیگه مسئله نرخ دلار هست، نرخی که در یکی دو ماهه اخیر به شدت وضعیت نابسامانی داشته و احتمالاً تو لایحه بودجه هم یکی از چالش‌های دولت خواهد بود. این لایحه 1392 چه نرخی رو برای دلار در نظر خواهد گرفت به نظر شما؟
کردن پاسخ برای این پرسش هم کار آسونی نیست. آیا دولت نرخ دلار در بازار ارز مبادله‌ای رو مبنا قرار میده که در حال حاضر بالای 2500 تومان هست، یا نرخ بازار آزاد رو که بالای 3500 تومان نوسان میکنه؟ و تازه چه کسی میتونه تضمین بکنه که یک طوفان تازه بازار ارز رو دوباره در هم نریزه؟ به هر حال با وجود همه این علامت سوالها، تهیه لایحه بودجه در شرایط فعلی اگر غیر ممکن نباشه، دست کم کاری هست بسیار بسیار پیچیده.
خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از رونق گرفتن واردات زغال سنگ کوک توسط جمهوری اسلامی خبر داده است. رویترز نوشته که به رغم تدابیر تحریمی اتحادیه اروپا، دولت ایران با استفاده از واسطه ها، چندین حساب بانکی و ناوگانی از کشتی‌های بی‌نشان خرید زغال سنگ کوک را رونق بی‌سابقه‌ای داده و می‌کوشد تا سقوط کامل اقتصادی خود جلوگیری کند. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
امروزه کمپانی‌های معتبر در گوشه و کنار جهان به دلیل دشواری‌ها و مسائل ناشی از تحریم‌ها از داد و ستد با جمهوری اسلامی پرهیز می‌کنند. دولت ایران نیز که برای تأمین نیازهای مصرفی خود در بسیاری از زمینه‌ها از جمله مواد خوراکی، صنعتی و کالاهای مصرفی به واردات متکی است، به علت تحریم‌ها با گرفتاری‌های فراوانی دست به گریبان است. ولی به رغم تحریم‌ها، جمهوری اسلامی این روزها بی سر و صدا به واردات یکی از اقلام مهم سوختی از اوکراین ادامه می‌دهد. رویترز می نویسد به گفته منابع بازرگانی در لندن، اوکراین اکنون نیازهای ایران را به زغالهای سنگ کوک که به آن زغال ذوب فلزات هم گفته می شود تامین می کند. این نوع زغال عنصر کلیدی برای استخراج و ذوب فلزات و به کار انداختن کوره های صنعتی است که ایرانی ها پیش از این آن را از استرالیا می خریدند. رویترز در ادامه با اشاره به اینکه اوکراین میکوشد از چنین معامله‌ای که ماهانه 25 میلیون دلار ارزش دارد سود ببرد، از قول جیکوب لارسن از مقام‌های بزرگترین انجمن شرکت‌های کشتیرانی خصوصی می‌نویسد که تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه دولت ایران بسیار پیچیده است که بیمه‌های دریایی را هم شامل می‌شود، ولی کسانی که حاضرند خطر کنند و به حمل کالاهای وارداتی جمهوری اسلامی بپردازند، پاداش‌های مالی چشمگیری نصیبشان می‌شود و در چنین بخشی از داد و ستد جهانی خطر کنندگان همواره در پی یافتن راه‌های گریز هستند. یک تولید کننده زغال کوک در اوکراین به رویترز گفته است که معامله با جمهوری اسلامی بسیار پیچیده است و باید با بانکی ارتباط داشت که متخصص چنین داد و ستدهایی است. بانک‌های معمولی روسی قادر به چنین کاری نیستند و استفاده از بانک‌های لبنانی که در تهران دفتر نمایندگی دارند مرجح است. به نوشته رویترز، آگاهی از کاربر نهایی در ایران هم بسیار دشوار است و روشن نیست که کدام نهاد وارد کننده این ماده خام کلیدی است و واسطه گران چنین معامله هایی می دانند که چگونه نام و مشخصات کاربران نهایی در ایران را پنهان بکنند. رویترز می نویسد که به گفته منابع بازرگانی در دریای سیاه، محموله های کشتی های باربری از بندر نیکولایف در نزدیکی اودسا، ترمینال بزرگ اوکراین، تغییر مسیر می دهند و این امر در 2 سال گذشته به طور مرتب جریان داشته و هر ماه 2 یا 3 محموله زغال توسط کشتی های ایرانی به ایران حمل می شوند. آمار رسمی دولت اوکراین نشان می دهد که میزان صادرات این کشور به ایران در 8 ماه ژانویه تا پایان اوت سال جاری میلادی با 10% افزایش 800 میلیون دلار بوده و 421 میلیون دلار از این مبلغ به صادرات زغال سنگ کوک اختصاص داشته است. با این حال منابع تجاری میگویند که این مبلغ بازگو کننده واقعی واردات جمهوری اسلامی از اوکراین نیست. رویترز در پایان می نویسد که به گفته مدیرعامل شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایریسل در تهران، این شرکت با گرفتاری های فراوانی روبروست و از جمله بانک مرکزی ایران پرداخت 50 میلیون دلار را بلوکه کرده که این خود نشان دهنده کمبود ارز خارجی در ایران است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با مجله نیمه شب رادیو فردا. و اما بر اساس اخبار منتشر شده، مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری میراث فرهنگی ناملموس در آسیای مرکزی و غربی با عنوان اختصاری مرکز میراث ناملموس قرار است روز 20 آبان ماه در تهران افتتاح و تحت نظارت یونسکو فعالیت کند. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با رضا مرادی قیاس‌آبادی، پژوهشگر و نویسنده در زمینه باستانشناسی، ابتدا در مورد مفهوم میراث ناملموس پرسیده است و بشنویم از رضا مرادی قیاس‌آبادی.
میراث ناملموس یا میراث معنوی آن بخشی از میراث بشری هستش که چنان که از اسمش برمیاد غیر مادی و ناملموس هست، اهم از جشن‌های مردمی، گرد همایی‌ها، آداب و رسوم، موسیقی و پزشکی سنتی، دانشی که منجر به ساخت ابزاری بشه یا منجر به محاسباتی بشه و از این قبیل. مرکز مطالعات منطقه‌ای حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس یا معنوی از مراکزی هستش که با اجازه یونسکو در کشورهای گوناگون تأسیس میشه و کار اون مطالعه و تلاش برای حفاظت از این بخش از میراث بشری هست. در چنین مراکزی معمولاً فهرستی هم هست برای میراث معنوی در معرض خطر، یعنی آن قسمتی از میراثی که رو به نابودی میره، مردم اونها رو برگزار نمی کنند یا موانعی برای برگزاریش وجود داره و به هر حال جزء میراث در خطر شمرده میشن.
اونطور که من مشاهده کردم، پرونده نوروز رو با مشارکت کشورهای دیگه تهیه کردن و به ثبت جهانی رسوندن. بعد از نوروز ایران 8 پرونده رو در حوزه میراث معنوی میگن که به ثبت جهانی رسوندن، مثلا ثبت جهانی نقالی بوده و ثبت جهانی دارنش دریانوردی ایرانیان در خلیج فارس بوده. فکر میکنید چه میراث معنوی دیگه‌ای هست که ایران بتونه اینها رو به ثبت برسونه؟
شما گفتی ایران تا کنون 8 اثر رو در این فهرست ثبت کرده: نوروز، نقالی، موسیقی مقامی خراسان، قالی‌بافی و امثال اینها. چیزهایی که ایران برای ثبت کردن داره بسیار بسیار زیاد هست. چون به هر حال ایران کشوری کهنسال هست و آیین‌های دیرینه و در هر حوزه و هر بخشی از آیین‌ها و آداب و رسوم مردم که وارد بشیم، هم از زبان‌ها، جشن‌ها، موسیقی، پزشکی، باورداشت‌ها، نمونه‌های بسیار زیادی هست. منتها چون مراکزی کارشون ثبت کردن نیست، کارشون صرفا مطالعه کردن در روی میراث هست و قدرت اجرایی ندارند.
الان این مسئله مطرح هستش که خب ایران میخواد یک سری مسائلی رو یا آیین‌هایی رو که در کشور کهنسالی مثل ایران هستش بهشون تحقیق بکنن، به یونسکو بشناسونن، در سایر کشورها شناخته بشه. ولی مثلا آیین چهارشنبه سوری، این آیین رسما در ایران اصلا جلوش گرفته میشه، این چطور هست؟ فکر میکنید که خب این به کجا میخواد بیانجامه؟
بله، این مشکلات هستش. خیلی مراسمی هست، چهارشنبه سوری رو مثل شما مثال خوبی زدیم، قرار داریم میشه به مراسمی اشاره کردش که اقلیت‌های قومی ایران برگزار میکنن، مثل مندائیان در خوزستان برگزار میکنن یا یاشان در کرمانشاه برگزار میکنن. اینها در واقع آیین‌های رو به نابودی هستن، به خاطر اینکه تفکر غالب و رسمی با اونها همراهی نمیکنه و بلندگویی هم ندارن و اینها کم کم دیگه نابودی میرن.
رادیو فردا گوش میکنید.
اگه تازه به ما پیوستید، به شما شنونده وفادار و بیدارمون، شب بیدارمون، سلام میکنیم و خوش آمد میگیم به دومین بخش، بخش کوتاه دوم این مجله نیمه شب رادیو فردا. عزیزان، در آغاز این بخش مسلماً خبرها رو خواهید شنید، پس از اون نوبت میرسه به مجله بازم کوتاه جامعه. اما اجازه بدید که پیش از این که به خبرها بپردازیم، شماره پیامکی رادیو فردا رو براتون اعلام کنم تا اگر در طول شب میل داشتید که با رادیو فردا گپ و گفتی داشته باشید و دیدگاه های خودتون رو با ما مطرح کنید، شماره در اختیارتون باشه. ضمناً میتونید پیشا پیش به استقبال صبحانه با خبر رادیو فردا هم برید. 20420-603-87-41-50 20420 یک شماره، یک پیش شماره همیشگیست برای اینکه با پراگ و جمهوری چک، جایی که ما هستیم، در تماس باشید. 603-87-41-50 تازه ترین خبرها از همکارم مینا بهارمست.
روزنامه نیویورک تایمز میگوید پس از انتشار مطلبی درباره ثروت عظیم خانواده ون جیاباو نخست وزیر چین در شماره روز جمعه این نشریه، چین دسترسی به سایت‌های اینترنتی این روزنامه را مسدود کرد. روزنامه نیویورک تایمز نوشته بود که خانواده و بستگان جیاباو در دوره نخست وزیری او به طور چشمگیری ثروتمند شدند و تحقیقات این روزنامه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های پسر، همسر و بستگان او در امور بانکی، جواهرات و ارتباطات در فاصله سال‌های 1992 تا 2012 میلادی دست کم بالغ بر 2,700,000,000 دلار می‌شود. رئیس پارلمان اروپا روز جمعه گفت که اعضای هیئت اعزامی این پارلمان که قرار است روز شنبه به تهران بروند، در نظر دارند با نسرین ستوده و جعفر پناهی، برندگان جایزه ساخاروف، دیدار کنند. به گزارش خبرگزاری آلمان، مارتین شولز با اشاره به اینکه قرار است این هیئت پیام‌های تبریک به این مناسبت را به خانم ستوده و آقای پناهی برساند، گفت اگر مقام های ایران اجازه دیدار با این دو نفر را ندهند، هیئت اعزامی فوراً ایران را ترک خواهد کرد. خبرگزاری رویتر از قول منابعی میگوید شرکت نفتی رویال داچ شل مایل است بدهی 1,400,000,000 دلاری خود را به ایران با خرید و ارسال غلات بپردازد. بر پای این گزارش شل میکوشد قراردادی را با شرکت آمریکایی کارجیل، شرکت عظیم فروش غلات، امضا کند. رویترز میگوید شرکت شل نتوانست تا پیش از اول ژوئیه 11 تیر ماه گذشته که اتحادیه اروپا معاملات بانکی و نفتی با ایران را تحریم کرد، بدهی‌های خود را به شرکت ملی نفتی ایران تسویه کند و نگران است که با گذشت زمان بهره زیادی نیز به بدهی‌اش افزوده شود. خبرگزاری رویترز می‌افزاید که شل باید موافقت آمریکا، بریتانیا و هلند را کسب کند که در شرایط تشدید تحریم‌های ایران کاری دشوار است. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر سابق ایتالیا به جرم فرار از پرداخت مالیات به 4 سال زندان محکوم شد. او حق درخواست تجدید نظر دارد. داستانی تقاضای 3 سال و 8 ماه زندان برای برلوسکونی و 3 سال و 4 ماه برای متهم دیگر رئیس شبکه تلویزیونی خصوصی مدیاست کرده بود. متهمان به پرداخت 10 میلیون دلار جریمه نیز محکوم شدند. داستانی سیرجان از بازداشت 4 نفر به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مسئولان در فیسبوک خبر داده است. مهدی بخشی، داستانی عمومی و انقلاب سیرجان، در گفتگو با خبرگزاری فارس انتشار عکس‌های بدون حجاب را هم در فضای مجازی جرم دانسته است. به گفته داستانی سیرجان قبلا هم کسانی در ارتباط با فعالیت در فیسبوک بازداشت و به حبس محکوم شده‌اند.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و تازه‌ترین خبرها. پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا. برنامه جامعه کاری از همکاران فهیمه خضر حیدری خواهد بود. براتون خوابی خوش و رویاهای خوشتر آرزو میکنم. خدا نگهدار یکایی که شما عزیزان باد. رأس ساعت 7 بامداد صبحانه با خبر شنیدنی ما یادتون نره.
جامعه،
یک مجله جامعه دیگر از رادیو فرداست. سلام میکنم به شما، من فهیمه خضر حیدری هستم و در این مجله نگاه میکنیم به آثاری که بحران در بازار ارز کشور بر روی جامعه ایرانی داشته. شاید آقای جانشین فرمانده نیروی انتظامی حق دارد که از قمار در بازار ارز میگوید. شاید این یک قمار عمومی است، قمار بزرگ. بعضی همه آنچه را که دارند به میدان می آورند و بعضی حتی با نداشته هاشان وارد بازی پر ریسک می شوند. قمار ارز، جایی در قلب تهران، چهارراه استانبول، میدان فردوسی. رهگذران دیگر فقط رهگذر نیستند. پرسشی مهم در سر هر آبر ساده است که بر سنگ فرش این خیابان ها گام بر می دارد. امروز قیمت دلار چند است؟ الان قیمت دلار چند است؟ نیروی انتظامی میگوید متخلفان بازار ارز را دستگیر کرده، اما این شاید بیش از تخلف یک رؤیای عمومی باشد، رؤیای یک شب پولدار شدن برای گروهی و رؤیای نجات یافتن و جان به در بردن از تنگنای معیشت برای گروهی دیگر، رؤیایی که غیر ممکن نیست. اما این قمار، این رؤیا، این هراس و تردید و ریسک عمومی با جامعه و شهروندانش چه میکند؟ از آنها چه میسازد؟ جامعه که این سطح از تنش اقتصادی به تجربه هر روزش بدل شده چگونه جامعه است؟ آیا آرامش و امنیت و هدف گذاری و آینده را حس می کند؟ حسین غازیان، جامعه شناس.
یه دونده دوی ماراتون رو فرض کنید که 42 کیلومتر دویده و وقتی داره به خط پایان نزدیک میشه، یه بار بر می دارن این خط پایان رو می برن 40 کیلومتر دورتر می زارن. در این حالت این دونده‌ای که خسته و امیدوار داره میرسه به اون جایی که در نظر داشته، یک بار می بینه که باید همون میزانی که تالا تلاش کرد دوباره تلاش کنه تا برسه به جایی که می خواسته. هر روز جامعه احساس میکنه که هدفهایی رو که در نظر داشته افرادش برای رسیدن به اون دورتر و دورتر میشه و خستگی اونها هم از مسیری که طی کردن به هدفها نرسیدن بیشتر میشه. توی چنین حالتی حالت استیصال و یأس و درماندگی به آدم ها دست. همه تلاشی رو که میتونستن بکنن کردن و بعد میبینن که باز دوباره هدف رفت دورتر. به علاوه جامعه رو به طور کلی از یه جامعه سالم دورتر میکنه، چون جامعه سالم جامعه ایست که هدفهای پذیرفته شده درش تعریف شده و راه های وصول به اون هدف ها و رسیدن به اون هدف ها هم تا حد زیادی در اختیار اغلب اعضای جامعه هست. ولی در این جامعه شما باید راه های ناسالم رو طی کنید تا برسید به اون هدف هایی که تازه جامعه براتون برگرفته. بنابراین توی همچین جامعه وضعیت امیدوار کننده ای به چشم نمیخوره.
ارز این روزها از شکل مسئله صرفا اقتصادی خارج شده. حالا ارز و بهای آن فقط موضوع خبرهای رسمی یا چالش‌های روزانه صاحبان چهارراه استانبول نیست. حالا دیگر ارز نقل محافل است. از خانه گرفته تا تاکسی، از دانشگاه گرفته تا خیابان، همه جا و همه چیز تحت تأثیر ارز است. تولید کننده اید، کارگاه یا کارخانه دارید، شغل خودتان و گروهی که در کارگاهتان کار می‌کنند به ارز مربوط است. مهدی در مشهد کارگاه تولیدی دارد. او می‌گوید کار کردن دیگر مقرون به صرفه نیست.
نوسانات به قدری زیاده، به قدری شدید شده که عملا خیلی از تولید کننده ها ترجیح میدن تعطیل بکنن، ترجیح میدن کار نکنن. چند روز پیش یکی از کارخونه های مراجعه کرده بودم که از دوستان منه ایشون، حداقل ایشون فکر میکنم به پول امروز 2.5 میلیارد تومان مواد خام داره، ورق آهن داره. خب ایشون اصلا نیاز نداره کار بکنه، چون سال پیش که این جنس رو به عنوان مثال خریده کیلوی 1500 تومان، 1400 تومان، الان دو برابر قیمت پیدا کرده. پس منطقی نداره کار بکنه، چون تولید علاوه بر مشکلات این چنینی که داره، بحث کارگر، بیمه های تامین اجتماعی و و و خطراتی که توی کار وجود داره. خب یه کار شسترفته یه میتونیم ما کار نکنیم و یک سود هنگفتی رو ببریم و هیچ اتفاقی هم واسه هیچ کسی نیفته.
گسترش و نفوذ منطق کار نکردن بهتر است و کنار گذاشتن تلاش و تولید راه جامعه را به کدام سو میبرد؟ حسین قاضیان به کسانی که ترجیح میدهند کار نکنند حق میدهد. او میگوید کار کردن در این شرایط است که قمار به حساب میآید.
رفتن توی چنین فضایی از کسب و کار به معنی رفتن به سراغ قمار و مخاطرات زیادی که هر قماری داره، و اگر عده قمار برای تفریح انجام میدن این دیگه تفریح نیست، یعنی قماری است که با کل زندگی طرف ممکنه پیوند بخوره و طرف از خسته ثابت کنه. بنابراین در این حال که همه برمیآشوبن و ناراحت هستن و در تب و تاب میفتن، ممکنه خیلی وارد این بازار نشن، چون اونایی که کارکشته این بازار هستن هم نمیدونن که فردا چه اتفاقی خواهد افتاد. اینکه صرافی‌ها هم تحتیل میکنن به همین دلیله، چون واقعا معلوم نیستش که قیمت چی هست.
دانشجو هم که باشید یا دانشجو که در خانواده داشته باشید و دست بر قضا دختر یا پسرتان را که برای ادامه تحصیل به دانشگاهی خارج از ایران فرستاده باشید، ارز وسط محاسبات روزانه‌تان خواهد بود. راه گریزی نیست. وقتی عرض دانشجویی توضیح نشود، هر قدر هم که دولت وعده تغییر وضعیت را بدهد، در همین یکی دو هفته آینده باز هم شکل زندگی شما عوض می شود.
80% 90% باید برگردیم، چون از ایران هم بخوام بفرستم خب یه ضرر خیلی بزرگه، و هر چقدر هم بفرستم بازم اونقدر اینجا نمیتونیم ازش استفاده بکنیم، چون همه چی واسه ما الان 4 برابره. مثلا یه آب معدنی کوچیک برای ما اگه بخوام به پول خودمون حساب کنیم، به تومان حساب بکنیم، 4500 تومان در میاد. حساب کن مثلا ما بخوایم اینجا روزی 2 تا آب معدنی بگیریم، چجوری حالا چیزایی دیگه بماند؟ شهری دانشگاه، پول رفت آمد، اجاره خونه و اینا هم تازه هست. اینجوریه که الان خیلی وضعیت ما اینجا داغونه، مثلا نمیدونم باید چیکار کنم، همه رو هوا. این
در داخل ایران هم دانشجویان امنیت بیشتری حس نمی کنند.
منی که یک دانشجو این مملکتم، دارم معماری میخونم، ماژیکی که 3000 تومان بوده، تازه همون زمان هم مشکل داشتیم برای خریدش، الان باید 7000 تومان بخرم.
هیچ کدام از این ها هم که نباشد سوپرمارکت سر کوچه که هست. تغییر و افزایش روزانه قیمت کالاهای مصرفی فشاری است بر دوش سرپرست های خانواده ها. خانواده هایی که حالا با وضع موجود از تنش ها و عصبیت های بیشتری رنج میبرند. ناناورانی که از تنگنای معیشت میگویند.
امروز میری مغازه با 5000 تومان یه چیزایی میخری، فردا میری باید با 8000 تومان یه چیزایی بخری. ما هم که درآمدمون ثابت مونده.
شاید این روزها خانواده به سختی بتواند همچنان نقش آرام بخش و تأمین کننده و حمایتگر سنتیش را بازی کند. حسین قاضیان، جامعه شناس حاضر در این بحث.
شما در نظر بگیرید اعضای خانواده رو به عنوان واحد، این واحد میزان تقاضایی رو که قبلا داشته برای کالاهای مادی و غیر مادی که نیازمند پول تفاوتی نکرده، اما قیمت‌های بازار از اون تقاضا فاصله نجومی گرفته. بنابراین این شکافی که پدید اومده بین تقاضا و امکان برآورده شدن اون تقاضا، فضای عصبی داخل خانواده ها رو زیادتر میکنه، به دلیل اینکه بر سر همون منابع محدود موجود برای برآوردن تقاضای قبلی هم جنگ و نزاع بیشتری وجود خواهد داشت، به دلیل اینکه سر این اولویت بندی ها که چه چیزی الان لازمه و چه چیزی واجبه و چه چیزی نیست دعوا در میگیره و این خصومت و تضاد رو در داخل خانواده ها افزایش میده. توی چنین فضایی به نظر نمیاد که خانواده ها با اوضاع خوشایندی روبرو باشن.
اینطور که برخی مسئولان جمهوری اسلامی میگویند فتنه ارضی باشد، یا اینطور که گروهایی از مردم میگویند موجی کمرشکن که سفره هاشان را هر روز خالی تر و ارزش درآمدشان را هر روز کمتر میکند، ارز دیگر این روزها موضوعی صرفاً اقتصادی نیست. جامعه و حتی فرهنگ ایرانی هم متغیرهای این بازارند. یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا رو شنیدید. من فهیمه خضری هستم، از همراهیتون سپاسگزارم و تا جمعه آینده و مجله جامعه دیگر با شما خداحافظی میکنم.
از ساعت 4:30 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز، 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5885 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 9:30 بامداد موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 10 صبح موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.